بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم در مسئله مراتب انس با قرآن و اهلیت با اون سه مرتبه وجود داره. گام اول قرائت، گام میانی تفکر، تدبر و تعقل، و گام سوم عمل به قرآن، گام انتهایی است. هر آنچه که اتفاق می‌افتد در قدم‌های اول و دوم باید منتج بشود به عمل. اما این به این معنا نیست که بحث قرائت ارزش و هویت نداشته باشه. قرائت به تنهایی خودش دارای ارزشه و این وسوسه هایی که شیطانی است و مطرح می شود که آقا ما که زبان عربی نمی فهمیم، خب فارسیشو بخونیم، اینا وسوسه شیطانه. فارسیشو بخونیم نداریم، اما کسی هم نگفته شما قرآن رو طوری باهاش انس پیدا بکنید که نفهمید. گام اول قرائته، نه اینکه همه گام ها قرائته. اما این رو هم شیطان به دست شما ندهد. ببینید شیطان عمل کردش در انسان این است که انسان را باید دعوت بکند به تعطیل عبادت خدا، منتها همه رو یه جور که دعوت نمی کنه که. یه عده که اصلا نزده خودشون اوسا هستن، نیازی نداره که اون بنده خدا چیزی اصلا بگه، نگفته اونا پیرو هست، بلکه در بعضی از مناطق جلوتر. اما وقتی میرسه به یک سری از انسانهایی که اهل عبادت هستن، برای اینکه عبادت اونا رو تعطیل کنه شیطنت میکنه. مثلا یا نماز شبی به درد میخوره که توش عشق باشه، تو هم که امشب حالشو نداری پس فلش کن، بذار در یک فرصت دیگری که همراه با عشق باشه. بگو تعطیلش میخواد بکنه، اما تشویقش چیه؟ انگیزه ای که به شما میده چیه؟ که تو عشق نداری. خب بعد میگه راست میگه، نماز شب به درد بخورد که عشق دوش باشه، منم که ندم پس امشب میخوام، اون موفق شده. آقا قرائتی به درد بخورد که تو بفهمی، تو که نمیفهمی قرائت رو، پس فلش کن فارسیشو بخون. فارسی قرآن قرآن نیست، اثری که وجود دارد در الفاظ عربی است. حالا دعوا داری برو با خدا دعوا کن، به خدا بگو تو نفهمیدی، من که مخلوق تو هستم در قرآن گفتی ضعف طالب و مطلوب، من فهمیدم چرا قرآن رو عربی برداشتی آوردی، او تو نمیفهمی من میفهمم. بنابراین عرض میکنم گام اول قرائته، ولو نمیفهمی اما باید تلاش بکنی که بفهمی. تفکر، تدبر، تعقل گام میانی، و اما گام سوم که گام آخره و همه اون دوتا باید منتج بینیم بشه، بحث عمله. برای که ما به قرآن عمل بکنیم لازم است که ما به قرآن اطمینان داشته باشیم. تا اطمینان ما جلب بشود هرگز انگیزه برای عمل کردن به قرآن ایجاد نمیشه. برای اینکه ما به قرآن اطمینان بکنیم حداقل سه چیز باید روشن بشه. جز کردم بحث مفصل این گونه امور در یک علم نیست به نام علوم قرآنی یا تاریخ قرآن. علوم قرآنی یا تاریخ قرآن. اما سه تا چیز باید مشخص بشه. اگه مشخص نشه اطمینان حاصل نمیشه، اگر اطمینان حاصل نشود به قرآن عمل نمیشه. اولین چیزی که باید اطمینان ما را جلب بکند این است که قرآن یک حقیقت وحیانی است، یعنی یه حقیقتی است از ناحیه خدا. وحیانی بودن یعنی از ناحیه خدا. مگه کسی خلاف این ادعا رو داره؟ تو بحثای در واقع معاصرینتون شنیدید، مکرر شنیدید، اما در جلسه گذاشتم عرض کردم حرفی نیستش که مال امروز باشه. حالا اون آقا از لندن نقلش میکنه، ولی اینجور نیست که فقط مال همونجا باشه. قرآن کریم ذیل 7 تئوری میگه مخالفین من نظرشون این است که قرآن از ناحیه چه چیزهایی هست. 7 آیه رو مطرح میکنه. این استقصا فکر میکنم کاملترین استقصا باشه، یعنی نظری که من دارم مطرح میکنم. 7 نظریه هست. قول اول در سوره مبارکه حاقه آیه 42، مخالفین قرآن مدعیان قرآن گفتار کاهنان است. در جلسه گذشته بحث کهانت رو تا حدودی معلوم کردیم چیه. ولا به قول کاهنن و نگفته کاهنیست. غلیلا ما تذکرون، اما کمتر افراد متذکر میشن. پس ادعای اول نیست قول کاهنه. ادعای دوم، مخالفین قرآن مدعی هستند که قرآن قول شاعر است. در سوره مرکه حاقه آیه 41، و ما هو به قول شاعر، و اما گفته شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، منتها کمتر ایمان میارید این حرف رو. در جلسه گذشته اون که عرض کردم این بود که در دوران جاهلیت بحث کهانت و بحث شعر رو اونها عقیده داشتن که کاهنان و شاعران موجوداتی هستند که با نظام ماورای طبیعت ارتباط دارن، و این ارتباطشون رو گاه به قولی شاعرانه و گاه به قولی چیا؟ کاهنانه. اقوال کاهنانه حالا دیگه جاش تو بحث تفسیری نیست، ولی مثلا حالا یه الفاظ خاصی دارن، من بلدم ورداشون رو میتونم بگم، اما خب حالا جاش اینجا نیست دیگه، هم نم فضای مسئله هم چیزی رو اقتضا میکنه و نه که شاید شأن مقدس تفسیر. کاهنان یه حرفایی رو دارن، قرآن به شدت با این مسئله مبارزه میکنه. سومین مطلبی رو که قرآن بیان میکنه، قرآن رو میگن گفتار یک فرد مجنونه. فرد مجنون در سوره مبارکه دخان آیه 4، و قالوا معلم مجنون، او تعلیم یافته ای دیوانه است. مجنون، ترجمه صحیحش این است که او تعلیم یافته این مجنون است، چون دیوانه که تعلیم پیدا نمی‌کنه که. دیوانه یعنی کسی که انضباط و انسجام عقلانی نداره. بنابراین کسی که این انضباط رو نداره تحت تعلیم قرار نمی‌گیره. یک افسار گسیختگی در نظام فکریش وجود داره. اما مجنون رو باید به معنای همون جنون خودمون ترجمهش بکنیم. جنون چیه؟ من در جلسه گذشته این نکته رو عرض کردم که امروزه بیماری رو مطرح میکنم به نام اسکیزوفرن، منتها اینها شقوقی داره. شخصیت اسکیزوفرن، بعد شق دومش میشه اسکیزوتایپ، که میگن پیغمبر یه همچین شخصیتی رو داره. اسکیزوتایپ یعنی چی هستش پیغمبر؟ میگم پیغمبرا و خود پیغمبر ختمی مرتبت خصوصا، این آدمی بوده خیلی ایده آرمانگرا بوده. آرمانگرا، دوست داشته جهان پر از عدالت باشه، دوست داشته مثلا فرض کنید فقری وجود نداشته باشه، دوست داشته حالا عدالت که میگی قدر جامعه تمام در واقع نکات منفیه دیگه، هیچ نکته منفی وجود نداشته باشد یعنی عدالت وجود داشته باشد. حالا عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، هر چی که بگید میشه عدالت. چون اینا یه همچین موجوداتی بودن، بعدم دائما تو خلوت خودشون بودن، بعدم برای شماها شاهد مثال میارم، میگه خودتون نمیگی پیغمبر میاد قاره حرا، قاره حرا چهل روز میرفته. خب این انزواه، اون ایدئال گرایی موجب میشده که توهم بزنه، فکر کنه که یک کسی در مقابلش بهش میگه که بلند شد دیگه، الان نوبت اینه که تو عدالت پرور بشی، بلند شو برو عدالت رو ایجاد بکن. توهماتش رو به عنوان تصوراتش و واقعیات میدیده. اینو بهش میگن تفسیر وحی نفسی. آنگاه میگن پیغمبر دچار همچین مشکلی بوده. قرآن میگه وقالو معلمون چی؟ مجنون. تعلیم یافته یک آدم مجنون، یعنی اسکیزوتایپه. ولی نکته جالب در قرآن اینه، بسیار عالیه، پیغمبران برای برقراری عدالت نیامدن. کدوم آیه این حرف رو میزنه؟ ای گفتی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و الکتاب و معهم المیزان. ما انبیا رو فرستادیم با دلایل روشن، یعنی با چی؟ با معجزه. ول میزان، ول کتاب، میزان یعنی به اونا قدرت دادیم قانون گذاری بکنن، ما قوانینی داریم، اونا قوانین شرعی. ول کتاب، به انبیا کتاب دادیم که چه اتفاقی بیفتنه؟ گفتیم لیقوم الناس بالقسط. انبیا قسط رو ایجاد نمی کنن تا مردم قائم به قسط بشن. یعنی انبیا عدالت قهری ایجاد نمی کنن که با زور و ظلم در واقع شمشیر و اینگونه امور باشه. عدالتی رو که انبیا در واقع برپا می کنن یک عدالت قهری نیست، منبعث از قوه قهار نیست، قاهریتشون نیست. لیقوم الناس، اونم آیه خیلی ظریفیه در مقابل جواب اینها. این سومین قول بود که گفتن مجنون اسکیزوتایپه. موجودات اسکیزوتایپ اختلال شخصیتی دارن، ولی به اون حد نیست که برای جامعه خطرناک باشه یا برای خودشون خطرناک باشه. آدم های رویا پردازن که در جلسه گذشته یه بخشیشو گفتم که امروزه تحت ارتباط با جن مطرح میشه دیگه، حالا اون حرفو که هفته گذشته زدیم نگیم. ادعای چهارمی که قرآن کریم مطرح میکنه در رابطه مخالفین با خودش، میگن ببین که اونا میگن قرآن قول شیطانه. سوره مبارکه تکویر آیه 25 و ما هو به قول شیطان رجیم. این قرآن گفتار شیطان رانده شده از درگاه خدا نیست. 5 میگن این قرآن گفتار انسان است که اخیراً هم برخی از آیان مدعی معنا شده، ولی این حرف حرف امروز نیست، حرف 1400 سال پیشه، حرف دوران نزول قرآنه. در سوره مبارکه مدثر آیه 25 ان هاذا الا قول البشر، این فقط سخن انسانه. حالا اون آقا میگه ببین که الفاظش مال انسان است یا که محتواش مال انسان است. قرآن به طور کلی مطرح میکنه که یه عده میگن گفتار بشره. بد نیست، چون معاصرین ما هم این حرف رو دارن، ببینیم که اصلا این حرف از کجا در آمده. در دوران نزول قرآن کریم، در دوران صدر اسلام، سوره مبارکه غافر نازل شد. یک فردی هست به نام، عرض به حضورتون که، ولید ابن مغیره مخزومی. این با این مغیره و با اون ولید هیچ ارتباطی نداره، ولید ابن مغیره مخزومی از حکمای عربه، بهش میگن ریحانت و قریش، گل سرسبد قریش، یعنی اینقدر قبولش دارن. از طایفه بن المخزوم این ولید ابن مغیره در مسجد الحرام نشسته، آیات از سوره مبارکه غافر بر پیغمبر نازل میشه. آیات که بر پیغمبر نازل میشه، وجود نازل پیغمبر از شأن اسلام، آیات رو تکرار میکنن. اون چی که به عنوان وحی دریافت میکنن بلا فاصله رو تکرار میکنن. وقتی متوجه شدن که ولید هم نشسته کنارشون، آیات رو متعمدن تکرار بیشتری بهش دادن. 5 بار 6 بار آیات رو تکرار کردن. خب اینم یه آدم فهمیدهی، ریحانت و قریشه، گل سرسبد قریشه، قبولش داره این آدم رو. بلند شد رفت سراغ طایفه خودش. قریش به در واقع قبایلی تقسیم میشه. یه قبیلش قبیله بنی مخزومه. قبیله بنی مخزوم در جبهه فرهنگیش فردی رو دارن به نام ولید ابن مغیره، و در جبهه های دیگرش آدم های مثل ابو جهل و ابو سفیان و دیگران دارن اقدام میکنن. بس آدم تئوریسیانی هستش، یعنی آدم مهمیه. این آمد در مقابل در اون جایگاهی که در واقع مربوط است به طایفه بنی مخزوم و اجتماع اونها هست، یک جمله ای رو به عنوان در واقع دریافت خودش از قرآن بیان کرد و اون عبارت در تمام کتاب ها نوشته شده: و ان له لحلاوه. گفت گفتار پیغمبر یک شیرینی خاصی داشت. خود شار مسلکه، اون اینا رو میفهمه چیه. و ان له لحلاوه، گفتارش یک شیرینی خاصی داره. و ان علیه لطلاوه، زیبایی و تراوت فوق‌العاده‌ای داره. و ان علاه لمسمر، شاخه های گفتارش پرثمر. و ان اسفله لمقدق، ریشه هاش پرمایه است. یعنی سطر و ذیل قرآن در اون آیاتی رو که شنیده داره چکار بکنه؟ داره تأیید بکنه. و انه لیعلو و ما یعلا، ریشه هاش پرمایه، شاخه هاش پرثمر، تراوت و زیبایی فوق‌العاده، شیرینی گفتارش با حلاوت خاص. آنگاه بیانش این است که سخنی است که از هر سخن دیگر برتر است و هیچ سخنی بر او برتری نداره. این تعریف اون آدمه. خب باختن خودشونو که وقتی توی همچی تاییدیه بیاری، خب دیگه در واقع ما باختیم دیگه. خیلی ناراحت شدن. اینا بیانیه رو صادر کرد نسبت به قرآن و رفت طرف خونش. سران قریش گفتن این هم فریفته کتاب خدا شد، اگر فریفته بشود دیگه کار ما تمامه. ابو جهل گفت من چارش رو بدونم چیه. عرض کردم فرد تئوریسین همون آغاز، شخصیت های دیگر مثل ابو جهر، ابو سفیان، اینا در مراتب دیگه قریش کار میکنن. ابو جهر گفتش که من میدونم چیکار بکنم. با 3-4 نفر فردای اون روز با یه قیافه غمگین، چهره بسیار ناراحت، رفتن منزل ولید، کنارش نشستن. چون او بزرگ طایفه است همه او را عمو تلقی بکنم. و پسر برادر چرا ناراحتی؟ ولی داره به ابو جهل میگه. میگه چرا ناراحتی؟ ابو جهل گفت افراد و بزرگان طایفه قرنش بر تو در واقع عیب میگیرن و گمان میکنن که این حرف دیروز تو مهر تاییدی بر قرآنه و اگر این حرف درست باشد خب مردم یواش یواش دیگه دور ما پراکنده میشن و میرن دور پیغمبر و او رو به عنوان نبوت قبول میکنن. چیکار بکنیم؟ گفت به من یه فرصتی بدین، به من فرصت بدین، من یه تأملی میکنم، بعد بر میگردم که اون حرفم رو اصلاح بکنم. فرداش میریم در دار الندوه محل اجتماع طایفه بنی مخزوم، حرفامونو یکی میکنیم. من پیروز یه حرفی زدم اما حالا باید عوضش کنم دیگه، یعنی از من میخواید عوضش بکنم. در سوره مبارکه مدثر از آیات 18 به بعد زبان حال آقای ولید ابن مغیره مخزوم است. قرآن کریم می‌فرماید به این که بعد از این که از ابو جهل فرصت خواست تا فکر بکنه، اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، او برای مبارزه با قرآن اندیشه کرد و مطلب آماده کرد. فقتل، مرگ بر او باد، کیفه قدر، مرگ بر او باد، چگونه مطلب آماده کرد، چه مطلبی را آماده کرد. یعنی در واقع فقتل، مرگ بر او باد، کیفه قدر، کیفه قدر، یعنی که چه مطلب شیطانی را آماده کرد. در آیه 20 ثم قتل، دوباره مرگ بر او باد، کیف قدر، چه مطلب شیطانی رو آماده کرد. ثم نظر، سپس بار دیگر یه تأملی کرد. ثم عبس و بصر، بعد چهره در هم کشید و به سرعت دست به کار شد، یعنی با یک حالت عصبانیت. ثم ادبر و استکبر، به حقیقت پشت کرد و تکبر ورزید. فقال ان هازا الا قول و ان هازا الا سحر یوسر، این که گفتم ان له لحلاوه، این اثر یک سحر بود. این قرآن چیزی جز یک سحر جالب نیست، مانند سحرهای پیشین. فقال ان هازا الا سحر یوسر، یه سحره مثل سحرهای گذشته، جادوه. در آیه 25 خب سحر و جادو رو کی انجام میده؟ این هازا الا قول البشر، این گفتار یه بشره. پس این آقایی که در انگلستان مقاله می‌نویسه حرف جدیدی نزده، حرف ولید ابن مغیره چی آقا؟ مخزومیه. جوابش هم خدا گفته، قتل ثم اوته، مرگ بر او باد و باز مرگ بر او باد. وقت کسانی که اینجور اندیشه میکنند، آیات بعدی آیه 26 27 28 سأصلیه سقر، اما به زودی او رو وارد دوزخ میکنیم. و ما ادراک ما سقر، تو چه میدونی سقر چیه؟ لا تبقی ولا تذر، آتشی که نه چیزی را باقی میگذارد و نه چیزی را رها میکنند. این جایگاه کسانی است که میگن قرآن کلام چی آقا؟ بشره. خب در آیات سوره مبارکه مدثر، اولا قرآن کریم مدعی است که مخالفان میگن که این قرآن کلام چی هستش؟ بشر، هر انسانی. اما در این آیاتی که الان بخوام بخونم، در سوره مبارکه حاقه آیات 44 تا 47 میگه که الان بگید گفتار هر انسانی، اما اگر گفتار پیغمبر خودم باشه، من وحی رو به پیغمبر فرستادم، پیغمبر بخواد توی این قرآن چیکار بکنه؟ دخل و تصرف بکنه. زیر این گنبد خضرا خداوند احدی را بیشتر از پیغمبرش دوست نداره. احدی را بیشتر از پیغمبرش دوست نداره. به حدی پیغمبرش رو دوست داره که به او میگه لعم رو که به جون تو، به جون تو. خدای علی اعلی میگه به جون تو. این حکایت از نهایت محبت به پیغمبرشه. اما در سوره مبارکه حاقه آیات 44 تا 47، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، و اگر او سخنی دروغ به ما میبست، یعنی قرآن رو عوض میکرد، اون چی که ما گفتیم نمیگفت، الفاظ خودش میگفت، لاخذنا منه بالیمین، ما با قدرت او رو میگرفتیم، ثم لقطعنا منه الوتین، سپس رنگ قلبش رو قطع میکردیم، رنگ حیاتش رو قطع میکردیم. این مولا همون آقاییست که میگه چی؟ لعم رو کرد به جان تو قسم. اگه میخواستی از اون مأموریتی که من بهت دادم پا تو فراتر بذاری، تغییر ایجاد بدی، با احدی رو در واسی ندارم. لقطعنا منه الوتین، بعد میفرماید به این که فما منکم من احد عنه حاجزین، و هیچ یک از شماها نمیتونستید از او دفاع بکنید، از این مجازاتی که من دارم بکنم بخواید از او دفاع بکنید. و انا لنعلم ان منکم مکذبین. آیه خیلی عالیه، آیه 49 سوره مبارکه حق هستش. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، ما میدانیم که بعضی از شما قرآن رو تکذیب میکنید. من اینو میدونم، خدا میفرمه. پس پنجمین نظریه که وجود دارد این است که قرآن کریم بیان کی باشه؟ بشری باشد، حالا یا مطلق بشر باشد یا حتی خود پیغمبر باشد. نظریه ششم مخالفین که در قرآن مطرح شده این است که میگن قرآن کلام یهوده. در سوره مبارکه فرقان آیات 4 و 5، و قال الذين كفروا، و کسانی که کفر ورزیدن کافران گفتند، ان هذا الا افکن افترا، این قرآن فقط دروغی است که به خدا بسته شده. و اعانه علیه قوم آخرون، و گروه دیگری او رو بر این کار یاری کردن. میگن پیغمبر خودش نمیتونست این کار رو بکنه، یه عده کمکش کردن. کافران اینو گفتن. چرا؟ سه تا یهودی مسلمان شدن به نام عداس، یسار، هبر. اینا مسلمان شدن. خب اینا که مسلمان میشن از طایفه یهود جدا میشن، تنها میشن. پیغمبر برای دلجویی از اینها با اینا مأنوس شد. اون وقت مشرکین گفتن که این انسه داره چیکار میکنه؟ موجب شد که بره ازشون قرآن رو بیگیره. و قوم و اعانه علیه قوم آخرون، یک گروه دیگری دارن بهش کمک میکنن. این حرف یهودی هست. این هم قول ششم. و اما قول هفتم، قول هفتم این است که آقا شاهنامه فردوسی خوندی یا نخوندی؟ آره؟ نمیخونی. خب شاهنامه فردوسی یکی از مبانی عرفانی است. افغان رستم که بیان کرده مبانی عرفانی توش داره. حالا اگه کسی بخواد مثلا فرض کنید بین شعرا شعری بخواند، فردوسی خیلی جنبه قوی عرفان داره و به نظر میاد که حالا این بنده خدا تو این کتاب بگرد به این که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم دستان. رستم یه پهلوان بود، سیلی پاره میکرده، از این کار بیشتر از این نبود، ولی من کردمش رستم چی آقا؟ رستم داستان، که مثلا فرض کنید با کی چیکار کرد و با کی چیکار کرد و مراتب سلوکی رو من در رستم پیاده کردم. این رو بهش میگن افسانه. یکی از نظریه‌هایی که مخالفین قرآن مطرح می‌کنن این است که وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، اینها گفتن این همان افسانه پیشینیان است. همون حرفای گذشتگان، داستان‌های گذشتگان است که آمده، مجموع داستان‌هایی که در اساطیر اولیه، یعنی قرآن رو افسانه می دانن. بنابراین اگر ما میخواهیم به قرآن عمل بکنیم باید به قرآن اعتماد داشته باشیم. اولین مرحله که میتواند اعتماد ما رو جلب بکنه اینه که قرآن وحیه. وحیه، وحیانی بودن قرآن باید از نظر ما چی بشه؟ تثبیت بشه. من جلسه گذاشتم عرض کردم من نمیخوام همه مباحث علوم و قرآنی رو مطرح بکنم، چون که واقعا یه بحث تخصصیه و اصلا خودش یه در واقع یه که این معنا نیستش که من اینجا بحث تخصصی رو میگم. مشکل ما اینه که ما اگه بخوایم داستان هم بگیم تخصصی میگیم، حالا که دیگه داریم قرآن میگیم. یه بحث دیگه است، یه رشته دیگه است. ما نمیخوایم همه اون مسائلی که در علوم قرآنی مطرح میشه رو بیان بکنیم. اون میزانش مرتبط با در واقع بحث تفسیری ماست، به عنوان گام اول ما، به عنوان مقدمه اول ما. آقا ما باید ثابت کنیم قرآن وحیه. وقتی بخوایم ثابت کنیم قرآن وحیه، باید از ببینیم وحی یعنی چی؟ از نظر لغت وحی یعنی چی؟ از نظر استعمالات قرآن وحی به چه چیزایی اطلاق شده؟ قرآن کریم به چه چیزایی میگه وحی؟ اینو باید ما تاشو در بیاریم، بعد بگیم اونی که ما میگیم قرآن وحیه کدوم معنای وحیه؟ ببینید قرآن خوندن خیلی ساده است، اما اینکه بخوایم ما تدبر در قرآن بکنیم باید به این شکله. آیاتی رو که مثلا فرض کنید وحی رو مطرح میکنه رو باید کنار هم بذاریم، بعد ببینید وقتی ما میگیم قرآن وحیانیست یعنی چه مقوله است. واژه وحی از نظر ساختار صرفی که یکی از شقوق علم ادبیات عرب هست، یا مصدر فعل وحایهیست وحیان، یا اسم مصدر اوها یوهی ایهاان، یا اسم مصدر است از باب افعال یا مصدر است از باب ثلاثی مجرد، ولی هر دوش به یه معناست. وحی یک حقیقتی است با سه مؤلفه. این سه مؤلفه رو دقت بکنید که در تمام موارد استعمال وحی این سه مؤلفه وجود داره. اعلام کردن کسی، الغا کردن کسی دانشی را. پس اولین چیزی که در وحی وجود داره چیه؟ الغاء دانش کسی به کسی. یک. دو، به طور پنهانی. دوم مؤلفش پنهانی بودنه. سوم مؤلفش چی هستش؟ فوق العاده سری. الغای دانش از کسی به کسی به طور پنهانی و خیلی چی آقا؟ سریع. این معنای لغوی وحیه. بر همین مبنای معنای لغوی وحی در قرآن کریم 8 مورد 9 مورد ما وحی داریم که با هم دیگه چیه؟ القائش متفاوته، ولی در اون سه مؤلفه در حدودی با هم چی هستن؟ مشترکه، اما همش مد نظر ما نیست. یعنی 8 تاش که اصلا مد نظر ما نیست، فقط یکیش مد نظر ماست، اون نهمی است. ما میگیم قرآن وحیانیست یعنی یه همچی خصوصیتی رو داره. پس آقا وقتی میگن وحی، وحی از نظر لغت القاء دانشه به طور پنهانی و به طور چی آقا؟ سری. وقتی جبرئیل سلام الله علیه می آمد، آنچه را که به پیغمبر القا میکرد دانش بود. یک، پنهانی بود، دیگران نمی فهمیدن. دو، سریع بود، خیلی به سرعت میرفت. چون امور ملکوتی جنبه چی دارن آقا؟ جنبه زمانی ندارن، با سرعت انجام میشه. درست شد؟ حالا مواردی رو که ما در قرآن کریم میاریم به عنوان موارد استعمال وحی، الزاماً این نیست که هر ستاش هست، ممکن دوتاش باشه، توجه میفهمی چه از میکنم. حالا گاهی در قرآن کریم واژه وحی استفاده شده ولی مراد همون هدایت طبیعیه. هدایت طبیعی در واقع به اون امری است که از ناحیه خداوند به مخلوقات صادر میشه، مخلوقات طبیعی خداوند. دو تا آیهشو گوش بکنید. یک، فرمان به زمین در سوره مبارک زلزال آیه 4 و 5، یوم اذن تحدث اخبارها، آن روز است که زمین خبرهای خود را بازگوید، به ان ربک اوحا لها، همان گونه که پروردگارت بدان چیکار کرده بود؟ وحی کرده است. یعنی قبلا به زمین دستور دادن که تو اون چرا که در روی تو اتفاق میفته رو چیکار کن؟ اسکن کن، یه روزی باید خبرش رو بدی. این فرمان خدا به زمینه. منتها به این میگن القا و فرمان چی؟ هدایت چی؟ آقا هدایت طبیعی، چون در نظام طبیعته، در موجوداتی است که به حسب ظاهر فاقد شعور هستن، که حالا ما توی بحث خودش انشاءالله میگیم موجودات صاحب شعورن، همه موجودات صاحب شعور هست. دومین آیه در سوره مبارکه فصلت آیه 12، فرمان به آسمان، فقضاهن سبع سماوات فی یومین، پس آنها را به صورت 7 آسمان در 2 هنگام آفرید، و اوها فی کل سماء امرها، و در هر آسمانی کار مربوط به اونها رو چیکار کرد؟ وحی کرد که آسمون اول چیکار بکنه، آسمون دوم چیکار بکنه، آسمون سوم چیکار بکنه. همه اینها از روز ازل که خلق شده ان تا روز آخر مأموریتشون هست، هیچ وقت برنامه‌شون از بین نمیره. این به عنوان یک هدایت چی هست شما؟ هدایت طبیعی است. بعد در قرآن کریم در همون سوره مبارک فصلت مأموریت آسمان اول رو بیان میکنه، و زینا السماء الدنیا ما به مصابیح، ما آسمان این دنیا رو به چراغ ها چیکار کردیم؟ بله، زینت کردیم، یعنی ستارگان زینت هستن. این حالا باز چرا به مصابیح، چرا زینا، اینا دیگه بحث تفسیری است در آینده ان شاء الله. پس اولین معنایی که از وحی در اصطلاح قرآنی به من به کار می رود، هدایت چی آقا؟ طبیعی است. القاء دانش از ناحیه کسی است به کسی، ولی به طور چی آقا؟ پنهانی، چون ما که نمیدونیم که خدا به زمین چی گفته، ما نمیدونیم خدا به آسمان چه گفته، ما نمیدونیم خدا به پوست بدن ما چی گفته. لذا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، روز قیامت گناهکاران به پوست بدنش میگن چی با علیه ما شهادت داری میدین، به ما بهش مأموریت دادن که تو مراقب باش، اون جایی که تماس با نامحرمه ضبطش کن، اون جایی که تو صورت مظلومه ضبطش کن، یه روزی باید بیانش کنی. متها ما این رو غافل هستیم، پنهانی اتفاق افتاده. این یک معنای وحی. معنای دوم وحی هدایت، منتها هدایت غریزی. هدایت غریزی در سطح حیوانی است. هدایت غریزی در سطح چه؟ حیوانی است. سوره مبارکه نحل آیه 68، و اوها ربک الی النحل، و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد. وحی کرد یعنی یک اعلام پنهانی سری، که اون اعلام یک القاء چیه؟ دانشه. الالنهر ان تخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون، به اون در واقع دستور عمل صادر کرد، به مبنای غریزش بهش وحی کرد که تو از کوها، از درختان و از داربست هایی که مردمان میسازن خانه ای رو انتخاب کن، ثم کلی من کل ثمرات، بعد از همه گیاهان شیرش رو بخور. این هدایت، هدایت چی آقا؟ غریزیه. هیچ زنبوری وقتی به دنیا میاد سر درس و معلم نمیره بشینه که کجا باید بره، چی کار باید بکنه، اون کندو رو چجوری بسازه، تقسیم مأموریت، زنبور کارگر کیه، زنبور مثلا فرض کن سرباز کیه، ملکه کیه، اینا همش به طور غریزی تقسیم شده است. اگر دیدی جایی مثلا زنبور اصلا میره درس میگیره، اونو کارتونا توی انیمیشن اتفاق میفته، تو فضای واقعی این زنبوری هیچ چیزی رو از کسی یاد نمیگیره، بلکه تابع اون هدایت چی هستش؟ غریزی است که خداوند ما اوها ربک الى النحل وحی کرد اعلام. سومین معنایی که در وحی وجود داره هدایت فطری است. هدایت فطری که اختصاص به کی داره آقا؟ بله، هدایت فطری فقط و فقط و فقط اختصاص به انسان داره. در سوره مبارکه انبیاء آیه 83 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت میکنند. یهدون به امرنا که به فرمان ما هدایت میکنند. و اوحینا و وحی کردیم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. ما اونها را از درون هدایت فطری کردیم به سوی اقام صلات، به سوی ایتاء زکات، به سوی انجام خوبی ها، و اینها برای ما در واقع چیکار کردن؟ عبادت کننده هستن. این پرستش یکی از خصوصیت های چی هستش آقا؟ بله، فطری انسان هاست که توی بحث‌های خداشناسیمون به حمد الله و المنه به طور مفصل من راجع به گرایش‌های فطری و دانش‌های فطری چیکار کردم؟ صحبت کردم. یکی از گرایش‌های فطری خداپرستی است. این هدایت فطری است از ناحیه خداوند، و این هدایت فطری تحت عنوان اوها و یعنی یک اعلان دانش به طور پنهانی و فوق‌العاده سریع. چهارمین، الغای امر به فرشتگان هم تعبیر به وحی شده. سوره مبارکه انفال آیه 11 از یوهی ربک، هنگامی که پروردگارت به فرشتگان از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم، چی گفته به ملائکه؟ این آیه عالیه. هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی می‌کرد که من با شما هستم، انی معکم من با شما هستم. اینو به انسان ها گفته. پیغمبر فرمود به اون کسی که توی غار باهاش بود، فرمود لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. کافیه دیگه، چرا آدم احساس تنهایی بکنه؟ مگر این که نفهم خدا باشه، مگر این که این معنا رو نفهمه. بله خدا میگه من با تو هم، تو دو از چی میترسی؟ از تحریم میترسی؟ من که با تو هم. از چی میترسی؟ از قحطی میترسی؟ من که با تو هم. یعنی تو فکر میکنی من نمیتونم زندگی تو رو اداره کنم؟ من حتما باید در شرایط زندگی تو رو اداره کنم که دلار 7 تومن باشه. مشکل این نیست که دلار 7 تومنی یا 3000 تومنی یا 4000 تومنی یا هر قیمتی هست. مشکل اینه که ما دست خدا رو تو زندگیمون نمیشناسیم. از این مشکل بیشتر این عبارت، من این شعر خیلی دوست دارم، من این شعر رو خیلی دوست دارم که بگید به این که از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. این اتفاق اتفاق بدیه، خیلی بده. سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. این بد چیزیه برادرها و خواهرها، بد چیزیه. شبای تحویل سال هستش و این حرفا. یکی از توصیه هایی که به شما میکنن این است که کدورت تو با برادران تو، خواهران تو، خیش و قومت مثلا برطرف کن. کدورت تو با خدا برطرف کن. کسی دلابت گفته؟ اگرم آشتی کنونی هست، آشتی کنون با خدا باشه. آشتی کنونی هم اگر هست با خدا باشه. یا محول الحول و الاحوال، حول لنا حالنا و الى احسن الحال. یعنی یه کاری کن که من تو رو ببینم تو زندگی. یه جوری بشه که تو هم منبر نگردی. احسن الحال اینه برادر من. پنجم، وحی به معنای الهامه. الهام الغای در قلبه. خب من دو آیه، دو نمونه از این در واقع الهام رو میارم. یکی به مادر حضرت موسی دست رو موقع قصص آیه 7 و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. ما به مادر موسی وحی کردیم، این الهام کردیم، یعنی یک اعلان درونی بهش کردیم، بهش گفتیم چیکار کن؟ ایرا آغازادر شیر بده، ارضعیه. فاذا خفت علیه، اگه ترسیدی بر این بچه دیدی درن میان، فعلقیه فلیم، بنازش توی آب، ولا تخافی، نترسی، ولا تحزنی، غمگین نشی، انا رادوه الیک، ما این بچه رو به تو برمیگردونیم، و جاعلوه من المرسلین، او رو از انبیا قرار میدیم. یعنی مادر موسی میدونست بچهش تو این رفت و آمد چه خواهد شد، الهام بشد. الهام رو هم شرع مقدس قرآن کریم تعبیر بهش میکنه وحی. چرا؟ چون یه شباهتی داره. شباهتش اینه که یک اعلام مخفیه. شباهتش اینه که یه اعلام مخفیه، کسی نمیبینه، پنهانیست. اما الهام با وحی متفاوته. حالا در جای خودش بحث میکنه. به مادر موسی که چنین فرمود، در رابطه با حواریون حضرت عیسی هم در سوره مبارکه مائده آیه 111 و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی. ما به اون 12 نفر حواریون جناب عیسی وحی کردیم، یعنی الهام کردیم، الهام کردیم، ان آمنوا بی و برسولی، که به من و به فرستاده من ایمان بیارید. اینا اون تلقی و القاء من رو دریافت کردن، گفتن قالوا آمنا، ما ایمان آوردیم، وشهد به اننا مسلمون، و گواه باش که ما مسلمانیم، یعنی تسلیم شدیم. خب اگر کسی بخواد در این مرتبه، در مرتبه الهام قرار بگیرد، که قرآن کریم از این مرتبه هم معنای وحی در واقع تعبیر میکند، آیه شریفه میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. انسان در مراتب نفس از نفس مسوله باید برسد به نفس ملهمه، در نفس ملهمه مرکز الهام میشود. یعنی آدمای ببینید، بخوام اینو برم بهتون بگم که فکر نکنید هر کسی محل دریافت الهام میشه. هر کسی میگه آقا من به این جوری الهام شد، الهام که از ناحیه خدا باشد باید اون انسان در مرتبه نفس چی باشد؟ آقا ملهمه. بعد از نفس ملهمه کدوم نفسه؟ نفس مطمئنه. یعنی یکی به انسان کامل مونده، یک گام به انسان کامل شده. بنابراین هر کسی نگه آقا مثلا فرض کنیم من دارای الهام، من اینو میگم برای عزیزم که فکر نکنیم این مقامات مقاماتی است که هر کسی میتواند ادعا بکنه. البته مدعی که به الحمدلله تا دلتون بخواد هست. گاهی اوقات قرآن کریم واژه وحی رو، این استعمال ششمه، گاهی اوقات واژه وحی رو القاء امری از فرشتگان به انسانه. دستور مبارکه شورا آیه 51 او یرسل رسولا فیوهی به اذنه، یا فرستاده بفرستند و به اذن او، فیوهی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم، و به اذن او هر چه بخواهد چیکار بکنند؟ یوهی وحی کنند، مثل مکالمه اون فرشتگانی که آمدن دم خانه جناب ابراهیم علیه السلام و با کی صحبت کردند؟ با همسر جناب ابراهیم، بهش بشارت دادن. بشارت دادن که تو صاحب فرزند میشی. گفت من صاحب من که پیر زنم و این با شوهرم هم که پیر مرد و چجوری؟ این یه معناست. معنای هفتم، گاهی القاء امری از انسان به انسان هم از واژه چی استفاده میکنن؟ وحی استفاده میکنن. در آیه سوره مبارکه مریم آیات 10 و 11 حضرت زکریا به حضرت حق عرض کرد رب جعلی آیه، برای من یه نشانه ای رو قرار بده. حضرت حق هم بهش گفت من یه نشانه قرار بده. آیتو که الله تو کلم الناس ثلاث لیال، آیه و نشانه تو اینه که تو 3 روز نمیتونی با مردم صحبت بکنی در حالی که سوی یا سالم هستی، هیچ جا هیچ مشکلی نداره ولی نمیتونی حرف بزنی. خب این نمیتونست دیگه حرف بزنه، 3 روز خدا او رو محروم کرده حرف زدن. آنگاه در سوره مبارکه مریم آیه 11 میفرماید بگه فخرج علی قومه من المحراب، پس از محراب عبادتش بر قومش وارد شد. فاوها الیهم، این آیه بعد از آیه ایست که گفتش که یا نشانهی به من بده و اون نشانه بود که تو دیگه حرف نمیتونی بزنی. فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش خدا بپردازند. یعنی به اونا اعلام کرد بابا خدا رو بپرستید، منتها با حالت چی؟ رمز، با حالت پنهانی، با حالت اشاره. چون به واسطه اشاره در این حرف رو میزند، اشاره یک نوع اعلان پنهانی دیگه، چون من که نفهمم که اشاره چیه، اشاره رو دیگران نمیفهمن، همه نمیفهمن. پس از واژه چی استفاده کرده؟ وحی استفاده کرده. مورد هشتم، القاء امر از جانب شیاطین، حالا یا به خودشون یا به انسانها. هر دوش آیه داریم، هر دو را آیه داریم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، و به این ترتیب قرار دادیم برای هر پیغمبری شیاطین دشمنانی از گروه انسانها و گروه چی؟ جنیان. که یوهی بعضهم، که این جنیها که در واقع همون شیاطین باشن، بعضشون الی بعضن، یوهی القا کردن گفتاری رو. چه نوع گفتاری؟ زخرف القول، بعضی از آنها به بعض دیگر برای فریب یک دیگر، زخرف القول غرورن، برای فریب دادن سخنان آراسته رو القا کردن. یعنی سخنانی که به حسب ظاهر زیباست ولی به حسب واقع بنیان طرف رو، مثلا فرض کنید بحث از آزادی رو مطرح میکنن، چون آدم میزد آزادی رو دوست داره، میگه انسان آزاده. خب اینا سخنان آراسته است ولی واقعیت نداره، انسان آزاد نیست. انسان چی آقا؟ بله، بنده باید باشد. به تعبیر من انسان آزاد است که بنده باشد، یعنی آزادانه بندگی رو انتخاب بکنه، از روی اختیار بندگی رو انتخاب بکنه. تنها آزادی است که انسان داره، و الا اگر از این چارچوب خارج شد که اصلا نشاید نامش دهند آدمی، اصلا اون که آدم نمیشه گفتش که، پس چه فرق با حیوانات داره. و ششمی، القاء امر شیطان به انسان هستش. دست ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین یعنی ابلیس و دوستدارانش به اولیاش، به یاورانشون، کسانی که در واقع تابع اونها هستن، لیوهون القا کردن، القاء وحیگونه، لیجادلوکم که با هم مجادله کنین. پس ببینید القا امر ابلیس به انسان چون پنهانیست، مخفیست، وحیه. القاء امر شیاطین به خودشون چون پنهانی است، حالت وحی داره، یعنی القاء سریع پنهانی دانش. القاء امر انسان به انسان که به واسطه اشاره انجام میشه، که اشاره یه امر چی آقا؟ پنهانیست، اون چی که در داستان حضرت زکریا و امتش پیش آمد. القاء داستان در واقع ملائکه‌ای که با انسان صحبت کردن، ملائکه‌ای که با همسر حضرت ابراهیم صحبت کردن، این هم یه امر در واقع دیگران متوجه و مذاکره نمیشن. دیگر از موارد این است که خداوند از طریق الهام با بندگانش صحبت میکنند، نظیر اونش که برای مادر موسی و حواریون حضرت عیسی اتفاق افتاد. القای امر به فرشتگان، دستوراتی خداوند به فرشتگان میدهد و وحی ازش تلقی میکنه. هدایت باطنی در انسانها رو وحی تلقی میکنه که همون هدایت فطریست. هدایت غریزی در حیوانات رو وحی تلقی میکنه و هدایت طبیعی رو که در موجودات و مخلوقات طبیعی در نظام خلقت هستن او رو هم چی تلقی میکنه؟ وحی. هشتا شد. نهمین مورد موارد وحی، وحی رسالی است، وحی نبوی است. وحی نبوی القاء امر دانش است از ناحیه خداوند به واسطه ملک بر پیامبران. محدودیت بیشتر است از ناحیه خداوند به واسطه ملک بر پیامبران. در بین این معانی نهگانه ای که ما راجع به وحی داریم صحبت میکنیم، میگیم قرآن وحی است، نه وحی هدایت طبیعی مرادمونه، نه وحی هدایت غریزی مرادمونه، نه وحی هدایت فطری مرادمونه، نه وحی الهام مرادمونه، نه وحی القاء شیاطین مرادمونه. هیچ کدوم اینا مرادمون نیست، بلکه مرادمون وحی رسالی است. اون چی که تشکیل دهنده رسالت انبیاست، از وجود نازنین همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین فاکتور میگیریم و بین همه اونها پیرامون وحی که بر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی حضرت محمد ابن عبدالله. ما با این وحی کار داریم که ببینیم این وحی هر چقدر که راجبش صحبت بکنیم ما کیفیتش رو نمیفهمیم، چون این یک امری است که بر یک شخص دیگری القا شده. ببینید حالا مثال یه مقدار سخیفه، ولی خب به هر صورت تا حدودی روشن میکنه. ما هیچ سخیف به این معنا که خب در شأن در واقع مثالی که داریم میگیم در شأن موصل ما نیستش، والله خب این خودش که امر مقدسی. ببینید ما هیچگاه مردها هیچگاه فرایند درد زایمان رو نمیفهمن. درد رو میفهمه چیه، اما هیچگاه درد زایمان رو نمیفهمه چیه، چون تجربه نمیتونه بکنه هیچگاه. ما از بیرون میتوانیم یه اطلاعاتی پیرامون عرض به حضورتون وحی رسالی بدهیم تا حدی که بگوییم پدیده رازآلود نیست، تا این حد میتونیم جلو بریم، اما هیچگاه حقیقتش را درک نمیتونیم بکنیم، چون هیچگاه این حقیقتش را تجربه نمیتوانیم بکنیم. تا قیام قیامت هم دیگه کسی نمیتونه بکنه، در واقع تجربه بکنه. بس ما راجع به وحی رسالی صحبت بکنیم، در وحی رسالی راجع به رسالت پیامبر از بشر اسلام صحبت بکنیم. جلسه بعدی ما که در هفته بعد از تعطیلات هستش انشاءالله تشکیل خواهد شد، حالا ساعتشوناش هم متذکر خواهند شد از طریق پیامک که چه ساعتی خواهد بود، بحثش هم دوشنبه خواهد بود. ما راجع به چی صحبت میکنیم انشاءالله؟ راجع به وحی رسالی. عقیده ما این است که قرآن وحی رسالی است، یعنی از ناحیه خداوند توسط ملک بر وجود نازلی حضرت رسول نازل شده است. حالا این رو انشاءالله ببینیم که چگونه میتوانیم اثبات بکنیم وحیانی بودنش رو که واسطه قوه عقل باید اثبات بکنیم. الحمدلله رب العالمین.